جستجوی بیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام شنونده های عزیز، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما با این برنامه یک ساعته از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان، روی پروسه صلح نیز گفتگوی همه جانبه صورت میگیرد. مسئولان شورای ولایتی لوگر هشدار میدهند اگر طالبان اجازه باز شدن مکاتب این ولایت را ندهند، مردم در برابرشان استادگی خواهند کرد. نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش همایون برایتان دارد.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید وضعیت در ولایت فاریاب دوباره به حالت عادی برگشته است. شورای ولایتی کندهار به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده یک شرکت سرکسازی خواستار گفتگو با مقامات پاکستان شد. عملیات برای نجات 12 نوجوان و مربی فوتبال آنها که در داخل یک مغاره در کشور تایلند گیر ماندن آغاز شد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید وضعیت در ولایت فاریاب دوباره به حالت عادی برگشته است. متین بیگ، رئیس این اداره، امروز به رادیو آزادی گفت تظاهرات در فاریاب پایان یافته است و همه ادارات دولتی و مکاتب دوباره باز شدند.
وضعیت در میمنه و فاریاب در کل خوب است. سر از روز شنبه دیروز تمام دفاتر دولت باز شده، خوب به شکل عادی و نرمال پیش میره. همه مکاتب باز است و ادارات دولتی کلا باز است.
بعد از آن که نظام الدین قیصاری، یک قمندان خیزش‌های مردمی فاریاب، توسط حکومت دستگیر شد، شماری از هواداران وی در آن ولایت دست به تظاهرات زده، خواهان رهایی وی شدند. تظاهرکنندگان با گذاشتن کانتینرها رای بندر آقینه در اندخوی را برای ترافیک مسدود کردند و تظاهرات به خشونت گرایید. شورای ولایتی کندهار به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده یک شرکت سرکسازی خواستار گفتگو با مقامات پاکستان شد. این تقاضای شورای ولایتی کندهار در حال مطرح می شود که امروز از اختطاف 43 انجینیر و کارمند شرکت سرکسازی افغان صداقت که در پروژه سرکسازی شورابک ولسوالی سپین بولدک کار می کنند 3 هفته گذشت. در جریان این 3 هفته رهبران قومی و بزرگان محلی تلاش کردند که طالبان را به رهایی این افراد تشویق کنند، ولی تا هنوز نتیجه حاصل نشده است. اعضای شورای ولایتی کندهار میگویند چون کارمندان اختطاف شده این شرکت سرکسازی به منطقه گلستان در ایالت بلوچستان پاکستان انتقال داده شدند، باید در زمینه رهایی آنها حکومت افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو کند. مقامات اردوی ملی افغانستان در ولایت کندهار میگویند شب گذشته حملات مخالفان مسلح در ولسوالی خاکریزی این ولایت به عقب رانده شده است. یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان مسلح بر منطقه شاغندان ولسوالی خاکریز ولایت کندهار بالای یک مرکز اردوی ملی حمله کردند.
ولسوالی خاکریز ولایت کندهار حمله تهاجمی نموده که پرسنل با شجاعت و قهرمانی به دشمن ضربه محکم وارد نموده که در نتیجه تعداد 10 تن نشاط افغان کشته و 15 تن نشان زخمی گردیده است.
به گفته ای آقای علوی به نیروهای افغان آسیب نرسیده است. سخنگوی قول اردوی 205 اتل همچنان گفته است که در نتیجه عملیات در ولایت وروزگان نیز 12 مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. مخالفان مسلح حکومت افغانستان تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. شرکت کشتیرانی CMA CGM فرانسه میگوید بعد از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد وضع تحریم‌ها بالای شرکت‌هایی که در ایران فعالیت می‌کنند، تصمیم گرفته است تا از ایران خارج شود. رودلف سات، رئیس این شرکت، دیروز در یک اجلاس اقتصادی در جنوب فرانسه گفت به خاطر اداره دونالد ترامپ آنها مجبور شدند که فعالیت‌هایشان را در ایران متوقف سازند. این در حال است که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از رهبران کشورهای اروپایی خواسته است تا به خاطر حراست از اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا بیستند. عملیات برای نجات 12 نوجوان و مربی فوتبال آنها که در داخل یک مغاره در کشور تایلند گیر ماندن آغاز شد. والی ولایت چینیانگری تایلند که عملیات نجات را رهبری می کند گفت هوا خوب است و غواصان نیز آمادند، وضعیت صحی و روانی نوجوانان خوب است و ما آماده ایم که آنها را از این مغاره بیرون بیاوریم. به گفته وی احتمال دارد که عملیات نجات 3 تا 4 روز دوام کند. این نوجوانان و مربی تیم فوتبال آنها به تاریخ 23 جون برای یک سیر علمی داخل این مغاره شده و در نتیجه بارانهای شدید ارتباطشان با بیرون قطع شد و در داخل آن مغاره گیر ماندند. در نتیجه بارانهای شدید و سیلاب در ژاپن ده ها تن هلاک شدند. مقامات و رسانه های محلی مفقود الاثر شدن چندین تن دیگر را نیز گزارش دادند. تلویزیون NHK ژاپن گفته است شمار تلفات در اثر باران و سیلاب‌هایی که در اوایل هفته آغاز شد به 49 تن رسیده است. بارندگی‌های بی سابقه در مناطق وسیع غرب ژاپن منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها و لغزش زمین شده است. مقامات ژاپن از میلیون‌ها تن خواستند تا خانه‌هایشان را ترک کرده به جاهای دیگر بروند. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن گفته است که باید به نجات جان مردم اولویت داده شود و گروه های نجات بیدرنگ به محل رویدادها فرستاده شوند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین و این هم ادامه برنامه هی. حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان روی پروسه صلح نیز گفتگوهای همه‌جانبه صورت میگیرد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرای افغانستان:
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همیش حمایت کردیم.
مسئولان شورای ولایتی لوگر خوشدار میدهند اگر طالبان اجازه باشدن مکاتب این ولایت را ندهند مردم در برابرشان استادگی خواهند کرد. حسیب استانگزی، رئیس این شورا:
هر کس که باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه، با بخش معارف ما با ما کار داشته باشه، ما هم مجبور هستیم که دیگه از خود دفاع کنیم. ما هیچ وقت نمیخوایم که اولادای ما بی تعلیم بانه.
و در رویدادهای خارج از کشور هم خواهید شنید که هرچند پس از نشست سران امریکا و کره شمالی جنجال‌ها پایان یافته خوانده شده بود، اما هر دو کشور انتقادها بر یکدیگرشان را آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان روی پروسه صلح نیز گفتگوهای همه‌جانبه صورت میگیرد. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایه، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست بروکسل رئیس جمهور و رئیس اجرایه به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنند. از سوی هم شماره کارشناسان روابط بین المللی میگویند در نشست بروکسل عوض تداوم جنگ تمرکز بیشتر روی مسئله صلح یک تغییر مثبت خواهد بود. همکارم فرشته ندا در استودیو است و در مورد جزئیات دارد.
در ادامه تلاش های صلح و متوقف ساختن جنگ در افغانستان، حکومت این کشور میگوید در نشست بروکسل جهان حمایت خود را از طرح پروسه صلح در افغانستان اعلام میکند. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایه، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نشست بروکسل بر علاوه مسئله حمایت از نیروهای امنیتی افغان روی پیشرفت های به میان آمده در پروسه صلح نیز بحث صورت میگیرد.
قسم ناتو از یک طرح صلح و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه و ما هم از تلاش های صلح به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همیش حمایت کردیم و سیاست رسمی و همچنان تحولاتی که در اخیر آمده در این نشست استقبال خواهد.
آقای رحیمی میگوید در نشست بروکسل که قرار است به تاریخ 12 جولای سال جاری میلادی برگزار شود، رئیس جمهور و رئیس اجرایه به نمایندگی از افغانستان اشتراک میکنند. این در حالی است که پیش از این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که نه تنها کشورهای عضو و شرکایشان تعهداتشان را با ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تکرار کردند، بلکه نقششان را نیز در این مورد افزایش دادند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که توافق کمک‌های مالی با نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی تمدید خواهند شد و در این مورد در نشست بعدی از ناتو که قرار است در 12 ماه جولای سال جاری برگزار شود اعلام خواهد شد. از سوی هم شماری از کارشناسان روابط بین الملل برگزاری چنین نشست ها را در تامین صلح و ثبات در افغانستان موثر می دانند. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
شما شنیدین که حکومت افغانستان میگه در نشست بروکسل علاوه بر مسئله حمایت نیروهای امنیتی افغان روی پروسه صلح نیز گفتگوهای همه جانبه صورت میگیرد. همکارم فرشتن دا باز هم با گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه صحبت کرده و نظرش در این مورد پرسیده.
به نظر من مسئولیت این نشست قابل اهمیت است به خاطر از اینکه بعد از اینکه یک روند صلح از طرف دولت افغانستان اعلان شده یا روی کار شده، در اینجا نشان دادن افغانا که ما صلح می خواهیم، ولی متاسفانه نظریاتی در افغانستان در آدرس سیاسیون متفاوت است. دولت افغانستان باید به خاطر اینکه این نشست مسئولیت خود را داره، به خاطر که کشورهایی که در این نشست هستند کشورهای تمویل کننده افغانستان هستند، هم از نگاه نظامی سیاسی و اقتصادی و همچنان همین کشورهایی که در این کنفرانس حضور داره به شمول امریکا، اتحادیه اروپا، کشورها تعمیل کننده روابط خوبی با طرف دارن که کشورهایی که در افغانستان مداخله نظامی داره. من فکر میکنم که مسئولیت از این کنفرانس برای افغانستان حیاتی است، خصوصا در این شرایطی که مردم افغانستان صلح میخوان و یک پروسه صلح در
و مجید صاحب، به نظر شما حکومت یا رهبران حکومت وحدت ملی با کدام آجنده مشخص، با کدام آجنده اوجا برن که یک فیصله اوجا شوه که به نفع مردم افغانستان و به خاطر تامین صلح در افغانستان مؤثر باشه؟
چیزی که برای دولت افغانستان ضرور است باید وحدت نظر باید در اوجا برن، که به این معنا که تشویشایی که در بعضی آقاستای سیاسی ما و نهادهایی که وجود داره به خاطر پروسه صلح باید او رفع شوه و خواست مردم افغانستان که صلح است و ای باید بین خود بینشان توضیح شود و در کنفرانسی که میرن به عیس یک واحد نظر واحد از آدرس مردم افغانستان برن، چون خواست مردم افغانستان است. حمایه از این کشورها را باید با خود داشته باشه در قبال کشورهایی که حامی تروریسم یا کمک کننده به گروه هایی که علیه دولت افغانستان می جنگند، که تا همکاری از یارا در از دست برداشتن کشورهایی که حمایت میکنند و کشورهایی که روابط یا امکانات حتی میتونیم گفته که میتونند بقبولانند بالای مخالفین دولت افغانستان که در پروسه استال قسمی که در روزای عید اشتراک کردن هم تو اشتراک بکنند. من فکر میکنم که این چیزیست که باید دولت افغانستان از این کنفرانس خوب مدیریت بکنه و از این کنفرانس همین چیزی که توقع مردم افغانستان است اینا میره باید از اونها بخواید.
بله مجید صاحب، کشورهایی که در این نشست اشتراک میکنن و تعهداتی که در این نشست صورت میگیره، چقدر به نظر شما این تعهدات جنبه عملی خواهد گرفت در افغانستان؟
جنبه عملیش بسیار ضرور است برای ما، به خاطر از این که اگر جنبه عملی نداشته باشد تداوم جنگ است. جنبه عملیش ایست که تعهداتی که با طرفین میشه، طرفین درگیری که در افغانی هستند در این پروسه و خواستایی که وجود دارد در این زمینه باید به این احترام شود از طرف جامعه جهانی، چون جامعه جهانی در اینجا حضور نظامی و اقتصادی و سیاسی دارد. بحث دیگه که هست جامعه جهانی باید تعهداتی باید داشته باشند در قبال از اینکه مداخلات بیرونی که در افغانستان صورت میگیرند زیاد دفع داشته باشد.
گلپاچا مجیدی نماینده مردم در ولسی جرگه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنید به خبرهای اقتصادی که همکارم نورالله شایان آماده کرده است.
برنامه آموزش های فنی و حرفوی 6 ماهه در ولایت پکتیکا سوی وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شد. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی این ولایت آمده است در این برنامه در 7 بخش حدود 150 تن تربیه خواهند شد. بر اساس این اعلامیه الیاس وحدت والی پکتیکا این افتتاح این برنامه گفته است آموزش های فنی و حرفوی در زندگی مردم و کاهش سطح بیکاری نقش مهم دارد. آقای وحدت در این بخش از مسئولین مربوطه خواسته که این برنامه را درست به پیش ببرند تا اشتراک کننده ها از آن بهره بیشتر بگیرند. اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و روسیه در بلخ افتتاح شد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع امروز به رادیو زدی گفت که هدف از افتتاح این اتاق مشترک توسعه روابط تجارتی میان دو کشور و افزایش صادرات و واردات است. به گفته وی با افتتاح این اتاق تاجران افغان می توانند به راحتی اموالشان را به مارکت های روسیه انتقال دهند. وی افزود که در مراسم افتتاح این اتاق مقام های محلی ولایت بلخ، نماینده کشور روسیه و تاجران شرکت کرده بودند. و این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1280 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و یک لیتر پترول 51 افغانی و یک لیتر دیزل 48 افغانی. و این هم نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی: یک دلار 72 افغانی و 85 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک پوند 95 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 روپی پاکستانی 578 افغانی.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 میشنوید. شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و حقوقدانان میگویند با عدم حضور زنان در شوراهای ولسوالی ها فیصله های این شوراها با چالش های حقوقی روبرو خواهند شد. همکارم نظیفه محبوبی در مورد جزئیات دارد.
سپاس از شما حسن زاده صاحب و شنونده رادیو زادی. این که شما اشاره کردین عدم ثبت نام خانم ها برای راهیابی به کرسی های شوراهای ولسوالی ها نگرانی های حقوقدانان و شماره از اعضای ولسی جرگه را به همراه شده. گلاله نورصافی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگه در کنار چالش های امنیتی و عدم توانایی مالی زنان برای ثبت نام در شوراهای ولسوالی ها، وزارت زنان و نهادهای دفاع از حقوق زنان مسئول هستند تا خانم های فعال را برای اشتراک در شوراهای ولسوالی ها تشویق و زمینه را برای آنان فراهم بسازند. خانم صافی میگه با موجودیت صدها نهاد دفاع از حقوق زنان دیده شده که این نهادها جز حیف میل پول های هنگفت کار برای پیشرفت خانم ها توانمند سازی زنان و در این زمان برای سهم سیاسی زنان کار انجام ندادن.
یک خبر خوب نیست، خصوصا بعد از 10 سال مبارزه برای حقوق زن، موجودیت صدها نهاد فعالین حقوق زنا یا وزارت، خصوصا وزارت زنا به این گزبره که موجود است و به این امکانات که در دسترسشان است، چرا اینا نتونستن اقلا لیست کاندیدار خودشان همکاری کنند؟ مشوق درجه اول می بود، سهولت ها بر خانم ها میسر نبود، برای اینکه چلکی خالی نمانه به اقالت رسنهی را ایجاد کنند.
با تماس‌های زیاد خواستیم نظر وزارت امور زنان را نیز در این باره داشته باشیم، اما متاسفانه به تماس‌های ما پاسخ ندادن. با این همه این نگرانی‌ها در حال مطرح میشه که یک روز پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از عدم ثبت نام زنان برای راهیابی به شوراهای ولسوالی‌ها نگرانی کرده و گفته که 135 ولسوالی افغانستان برای انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها نامزد زن نداره. پیشتر رئیس جمهور، رئیس اجرایی افغانستان گفته که از کمیسیون خواسته که در انتخابات پیشرو برای زنان بیشتر سهم باید در نظر گرفته شود و مشارکت زنان بیشتر در انتخابات باید محسوس باشه. در بروری آمارها تا کنون نزدیک به 9 میلیون تن در سراسر کشور ثبت نام کردن، البته رای دهندگان هستند اینا که نزدیک به 3 میلیون زنان هستند. حال کمیسیون مستقل انتخابات یکی از عوامل عدم ثبت نام زنان برای شوراهای ولسوالی ها را ناامنی، شرایط داشتن سند فراغت صنف 12 و رسم و رواج ها در میان مردم عنوان میکنه. نظر سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز در این باره داریم، با ایشون صحبت کردیم. چیزی که اونا تاکید میکنن، میگن که سهم زنان در شوراهای ولسوالی ها محفوظ است.
ما بحثا را با حکومت با اداره دیرفت شروع کردیم که بتانیم همی مسئله اشتراک خانم ها را و یک رای را پیدا بکنیم که حل شود. دیگر و حداقل اگر سواری کمتر هم داشته باشه که نمی ها تشویق شود. مسئله دیگه ای که این مسئله حقوقشان هم اعلان شود تا تشویق شود که حقوق و امتیازاتشان مثال تا اینی حد است که خانم ها بیاید در شرکت وظیفی کمیسیون از باید بکنه، بخاطر از اینکه اونجا در 25 تا قید شده به حق خانم ها یا سهم خانم ها.
بله. هاشمی میگه قانون انتخابات پیش بینی کرده در صورت که خانم ها باز هم برای شورای ولسوالی ها اینا راه نبیفن انتخابات دوباره برگزار خواهد شد. در ما نظر یکی از حقوق دانان را داشتیم، شاه محمود مل، که اونا میگن در صورت که زنان در شوراهای ولسوالی ها اشتراک نداشته باشن، فیصله های این شوراها حداقل از لحاظ و یا از بود حقوقی با پرسش های همراه خواهد بود.
تشکر از شما. شنونده عزیز، در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدین که شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و حقوق دانان میگن با عدم حضور زنان در شوراهای ولسوالی ها فیصله های این شوراها با چالش های حقوقی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و هم می‌پردازیم به یک رویداد خارج از کشور. هرچند پس از نشست سران آمریکا و کوریای شمالی جنجال‌ها پایان یافته خوانده شد، اما هر دو کشور انتقادها بر یکدیگرشان را آغاز کردند. نصرت پارسا آخرین تحولات میان آمریکا و کوریای شمالی را تعقیب کرده و همی حالا با ما در استودیو. سلام آقای پارسا، نخست بفرمایید بگویید که مقامات آمریکا و کوریای شمالی روی کدام مسائل و چه انتقادهایی را مطرح کردند؟
سلام بر شما و شنونده‌های رادیو آزادی. به طور که شما هم گفتین، بعد از دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در که اخیرا صورت گرفت، انتظار می رفت که انتقادها و تنشها به پایان برسه و دو طرف هم از این دیدار رضایت نشان دادن و یک دیدار تاریخی از طرف رسانه های خارجی به خصوص رسانه های آمریکایی خوانده شد. اما وزیر خارجه آمریکا که دیروز در ژاپن سفر کرده بود و در اوج با مقام های ژاپنی و کوریای جنوبی ملاقات داشت، بعد از این ملاقات آقای مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا اظهارات یا انتقاد تند به آدرس کوریای شمالی مطرح کرد. ما آقای پامپیو گفته تا زمانی که کوریای شمالی ثابت نکنه که از سلاح اتمی دست میکشه یا کشور خود عاری از سلاح اتمی میسازه، محدودیت ها برای کشور رفع نخواهد شد و این محدودیت ها باقی خواهد ماند. اما یک بار دیگه باید تکرار بکنم که این دیداری که اخیرا صورت گرفت میان رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور کوریای شمالی، در اونجا در مورد محدودیت ها هم صحبت شد و کوریای شمالی انتظار داشت که این محدودیت ها مرفوع شود، اما تا هنوز آنچه که وزیر خارجه آمریکا گفته، تا زمانی که سلاح اتمی را از سلاح اتمی دست بر نداره، این محدودیت ها همچنان ادامه خواهد داشت.
بله. پس از ملاقات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ هون رهبر کوریای شمالی روی غیر اتمی شدن جزایر کوریا موافقه شد. حال کدام مسئله است که میان واشنگتن و پینگیانگ اختلافات بالا گرفته؟
دقیقاً ظاهرا در او دیدار رسانه ها گزارش دادن که کیم جونگ اون تعهد کرده که از سلاح اتمی دست خواهد کشید یا به سلاح اتمی نقطه پایان خواهد داد و آقای کیم جونگ اون دیدار با ترامپ را مفید و مهم خواند. فعلا آنچه که هنوز به عنوان تنش میان دو طرف باقی مانده، موضوع ای است که وزیر خارجه آمریکا گفته که باید ثابت بسازه کوریا شمالی که دیگه از سلاح اتمی دست بر می داره. ظاهرا نقطه اصلی امی است که دو طرف هنوز هم تنش‌های لفظی میانشان صورت می گیره. بله.
بسیار زیاد تشکر همکارم نصرت پارسا بود که در رابطه بر انتقادهای وارد شده از طرف واشنگتن و پینگیانگ با ما شما گزارش ارائه میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 هستین. مسئولان شورای ولایتی لوگر هشدار میدهند اگر طالبان اجازه باز شدن مکاتب این ولایت را ندهند، مردم در برابرشان استادگی خواهند کرد. آسیب استانگزی رئیس این شورا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت طالبان تعهد کرده بودند که امروز اجازه باز شدن دوباره مکاتب را میدهند، اما تا هنوز به تعهداتشان وفا نکردند. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
به دنبال بسته شدن درب 39 مکتب در ولایت لوگر از سوی طالبان مسلح، حالا مسئولان شورای ولایتی این ولایت میگویند بزرگان قوم و علما برای بازگشایی این مکاتب با طالبان در تماسند. حسیب ستانکزی رئیس این شورا روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت طالبان تعهد کرده بودند که ساعت 10 روز یک شنبه در بین مکاتب را خواهند گشود، اما تا حال این کار را نکردند. و میگوید اگر طالبان اجازه باز شدن مکاتب این ولایت را ندهند، آنان برای بازگشایی آن اقدام خواهند کرد.
هر کس که باشه، اگر حکومت باشه یا مخالف حکومت باشه، با بخش معارف ما با ما کار داشته باشه، ما هم مجبور هستیم که دیگه از خود دفاع کنیم. ما هیچ وقت نمیخوایم که اولادای ما بی تعلیم بانه و ما ایره اجازه نمیتیم.
یعنی شما خودتان مستقیما مکاتب باز میکنین؟
طبعا اگر طالبا این کار را نکنه، ما مجبور هستیم که خیزش های مردمی خود زیاد کنیم و در پالوی از او مردم که اینا در قریه‌جات زندگی میکنن با یک صدا بلند شد مقابل از جا.
این در حال است که روز شنبه شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف لوگر در صحبت با رسانه ها از بسته شدن دروازه های 39 مکتب خبر داد که به گفته وی در نتیجه آن 15,000 متعلم اناث و ذکور از امتحان دادن محروم شدند. وی گفته است طالبان مسلم مکاتب متذکره را در مناطق مختلف مسدود کرده و هشدار دادند در صورتی که حکومت در صدد بازگشایی این مکاتب باشد آنها را آتش خواهند زد. به گفته مقام های محلی طالبان مسلح در واکنش به عملیات اخیر نیروهای امنیتی دست به این کار زدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان 320 مکتب در ولایت لوگر موجود است و بیش از 132,000 دانش آموز مشغول تعلیم در این ولایتند. به گفته این وزارت بالاتر از 1100 مکتب در سراسر کشور به دلیل ناامنی ها بسته است. وزارت معارف نیز تاکید دارد که معارف از فعالیت های نظامی و سیاسی مجزا است و باید هیچ گروه از معارف من حیث عالی فشار استفاده نکند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی چنین گفت:
هر مرکز تعلیمی ما بسته میشه یا مسدود میشه، ما نگران میباشیم و این یک ضربه است بر روند تعلیمی در سیستم معارف افغانستان. من فکر میکنم مخالفین در همون منطقه هستن، اونا به هر روز مسدودیت به دروازه مکتب بروی اطفال، یک روز مکتب بروی بچه خود مسدود میکنه و این اولین دشمنی است که خودشان به اطفال و فرزندان خودشان میکنه. در بعد کلان اونا با آینده افغانستان خیانت میکنند.
این بار نخست نیست که طالبان مسلح در لوگر دست به بستن درب مکاتب میزنند. پیش از این در ولسوالی خروار و مناطق دیگر نیز مکاتب را مسدود کردند. در حال مکاتب از سوی طالبان در لوگر بسته می شود که رئیس جمهور غنی سال روان خورشیدی را به نام معارف نامگذاری کرده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
مسئولین در ولسوالی دولینه ولایت غور از وضعیت امنیتی این ولسوالی نگران هستند و می گویند که با تیر شدن هر لحظه حلقه امنیتی تنگ تر می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم عبدالقدیر غفوری از ولایت غور.
در پی حمله طالبان بر منطقه شاجوی ولسوالی دولینه چندین پسته نیروهای امنیتی در این منطقه شب گذشته به تصرف طالبان درآمده است. مسئولان اداره محلی غور با پذیرفتن تصرف پسته امنیتی این منطقه به دست طالبان میگویند که طالبان شب گذشته از چندین استقامت بر شمار از پسته امنیتی یورش برده و سرانجام بعد از درگیری های نفسگیر با نیروهای امنیتی پسته آنان را به کنترلشان درآوردند. اما حسین دانشیار ولسوالی دولینه سقوط این پسته را نبود نیروی کافی در این منطقه مهم غور عنوان میکند. به گفته آقای دانشیار با گذشت زمان حلقه امنیتی ولسوالی دولینه غور تنگتر شده و اگر حکومت به زودی نیروهای کمکی بیشتر به این ولسوالی نفرستد، مرکز این ولسوالی نیز در تهدید بیشتری سقوط قرار خواهد گرفت.
حوالی ساعتای دو نیم بجه شب سقوط کرده دیگه، اونم سنگر داشکم که دمو چی بود، دمو نوه شاجوی بود، یک تپهی که سر از دمو پوسته هم اشراف داشت در قریه. اونا هم دادی سه دشمن افتاده، از تلفات و از جزئیات از او اینطور معلومات دقیق در دسترس نداریم. ما فعلا جنگ نیست، منتها وضعیت نرمال نیست. حلقه محاصره ولسوالی ساعت به ساعت روز
دروز خیلی تر و دولینه از فیروزکوه مرکز غور 75 کیلومتر فاصله دارد که در کنار نیروهای امنیتی نیروهای خیزش مردمی طرفداری حکومت نیز مسئولیت تامین امنیت شماری از مناطق این ولسوالی را به دوش داشتند. با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور با آنکه از آمار تلفات دقیق این درگیری‌ها جزئیات در دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که در درگیری‌های شب گذشته تنها یک پسته امنیتی مربوط منطقه شاجوی این ولسوالی که مربوط به نیروهای خیزش مردمی بوده به دست طالبان سقوط کرده است. آقای خطیبی با رد نگرانی از وضعیت امنیتی ولسوالی دولینه این ولایت میگوید که نیروهای بیشتر کمکی به این ولسوالی فرستاده شده و طالبان توان تصرف این ولسوالی را ندارند.
شاجوی تاکنون بهش کسی افراد نظر نکرده، هیچ گزارش ندارد، به مورد نظر نیه، نمی لازه در اونجا پلیس ملی هست، مثلا از ارده ملی هست و پلیس از خود ولسوالی هم تشکیلی که داره کلی موجود هست، هیچ نوع افراد نگرانی نیست.
در طی ماه جاری این چندمین منطقه غور است که به تصرف طالبان در می آید. پیش از این نیز مناطق اوشان، سلمین و خاجگان مربوط به ولسوالی های شرق و دولینه نیز به دست گروه طالبان سقوط کرده بود که تا هنوز حکومت هیچ اقدامی برای واپسگیری این مناطق نکرده است.
در گزارش همکارم قدیر غفوری شنیدید که این مسئولین در ولسوالی دولینه ولایت غور از وضعیت امنیتی این ولسوالی نگران هستند و میگن که با سپری شدن هر لحظه حلقه امنیتی تنگتر میشه. شنونده عزیز، حال ساعت 1:30 پس از چاش به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم آرش اومهین در استودیو و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید وضعیت در ولایت فاریاب دوباره به حالت عادی برگشته است. شورای ولایتی کندهار به خاطر رهایی کارمندان اختطاف شده یک شرکت سرکسازی خواستار گفتگو با مقامات پاکستان شد. مقامات اردوی ملی افغانستان در ولایت کندهار میگویند شب گذشته حملات مخالفان مسلح در ولسوالی خاکریز این ولایت به عقب رانده شده است. مقامات محلی میگویند عملیات نظامی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ ادامه دارد. حکومت ترکیه با صدور یک فرمان بیش از 18,000 کارمند دولت این کشور را از وظایفشان برکنار کرد. عملیات برای نجات 12 نوجوان و مربی تیم فوتبال آنها که در داخل یک مغاره در کشور تایلند گیرماندن آغاز شد. یک خبرنگار بی بی سی که از مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه گزارش می دهد در مسکو نخست بیهوش و سپس همه داشته هایش سرقت شد. شرکت کشتیرانی CMA CGM فرانسه می گوید تصمیم گرفته است تا فعالیتش را در ایران متوقف سازد و در نتیجه باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ژاپن ده‌ها تن هلاک شدند.
با تشکر از همکارم آرش اومهین برای پیشکش کردن فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنونده عزیز، مطالب برنامه خبری ما همین قدر بود. تشکر از این که تا این دم با ما بودین. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
به نام و یاد خداوند مهربان. سلام شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین و من نصرت پارسا در این برنامه میزبان شما هستم. پیش از اینکه بپردازیم به داشته های برنامه کنونی، نگاهی میاندازیم به رویدادهای یک هفته در بخش مبارزه با مواد مخدر. این رویدادها را نیلا به نظری آماده کرده است که با هم میشنویم.
پلیس هلمند یک کارخانه تولید مشروبات الکلی را در شهر لشکرگاه تخریب کرد. محمد ولی غوثی مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ولایت هلمند به رسانه ها گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر لشکرگاه یک باب لابراتوار تولید مشروبات الکلی را کشف و نابود کرد. در هنگام این عملیات یک تن به اتهام تولید مشروبات الکلی دستگیر شد و 142 لیتر شراب نیز از محل به دست پلیس افتاده است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 24 مورد عملیات توانست 349 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ثبت نماید. این عملیات در ولایات کابل، هرات، هلمند، ننگرهار، تخار، بادغیس، فرا، لغمان، کندهار و بدخشان انجام شد که در جریان آن 29 تن دستگیر و به مرکز اطلاعی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر سپرده شدند. قابل یادآوری است که پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت بدخشان 84 جریب بذره کوکنار را در ولسوالی آرگون نیز تخریب کرد. یک تن که می‌خواست مواد مخدر را در بدنش به هند قاچاق کند، در میدان هوایی هرات دستگیر شد. فرد متهم به قاچاق مواد مخدر میگوید مواد مخدر مذکور از سوی یک قاچاقبر در اختیار وی قرار داده شد تا آن را در بدل پول به هند قاچاق کند. وی میگوید در بدل قاچاق هر کیلوگرم مواد مخدر از هرات به هندوستان مبلغ $3,000 آمریکایی از نزد قاچاقبران دریافت میکرد. ناصر نیکنام قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی هرات بر رادیو آزادی گفت
یک نفره که به تعداد 62 کپسول مواد مخدر هروئین بلیده بود که وزن مجموعی در حدود 600 گرم مواد مخدر میشه، از به دست آمده که این بعد از تحقیقات ابتدایی محول ارگانهای عدلی و قضایی میشه.
قابل یادآوری است که در دو ماه گذشته قماندانی پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی هرات 27 تن را به اتهام انتقال مواد مخدر از هرات به دهلی بازداشت کرده و از نزد آنان 7.5 کیلوگرم مواد مخدر نوع هروئین را به دست آوردند. پلیس کندز در حالی ترتیزاب و مقدار مواد مخدر را کشف کردند. عبدالباقی نورستانی قماندان امنی کندز به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس صبح روز پنجشنبه هنگام عملیات در شهرهای کندز، خان‌آباد 165 لیتر تیزاب و 4 کیلوگرم تریاک را از دو موتر کشف و ضبط کرد.
تیزاب به خاطر ساختن مواد هروئین با کار برده می شد توسط پلیس دستگیر شد و در پیوند به این قضیه 4 نفر مظنون گرفتار و تحقیق جریان دارد. بعد از تحقیق به چالانواری محول خواهد شد.
قابل یادآوری است که در چند هفته گذشته این چندمین بار است که پلیس کندز جلو قاچاق مواد مخدر از شمال کشور به مناطق مرکزی را میگیرد و رویداد اخیر هفته این که 8 قضیه قاچاق مواد مخدر در یک هفته گذشته به هدف بررسی های بیشتر به مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر فرستاده شد. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت 14 تن در پیوند به 8 قضیه قاچاق مواد مخدر در 5 ولایت کشور دستگیر شدند که در میان افراد بازداشت شده 4 تن نیز شاملند که میخواستند مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند. از نزد افراد بازداشت شده 11 کیلوگرم هروئین، بیش از 51 کیلوگرم تریاک، 100 لیتر تیزاب، 22 گرم شیشه و مقدار پول نقد به دست آمده است. قابل یادآوری است که در یک هفته گذشته 11 تن از سوی محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی به ارتباط 9 قضیه قاچاق مواد مخدر از 1 الی 16 سال حبس محکوم به مجازات شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته را خدمت شما تقدیم کرد. آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: طالبان مسلح می خواهند فابریکه های تولید مواد مخدر را به مناطق عاری از تهدید انتقال دهند.
بر اساس تخمین ما، عملات هوایی توانسته منابع مالی طالبان به ارزش $45 میلیون را تخریب کند.
در این برنامه می شنوید که دولت افغانستان می خواهد وقایه را در اولویت برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر قرار دهد. در یک گزارش از ولایت بلخ می شنوید که تعداد معتادین در این ولایت چند برابر افزایش یافته است.
متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
از یک معتاد می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر چه بلایی را بر سر او آورده است.
خانه من اول ایران بود. 3 ماه بعد از عرصی شوهر من را گرفت رد مرز کرد.
و در پایان این برنامه نیز شنونده درامه جالب خواهیم بود.
مامو جان، ایتاره از کی است که مطالعه کروزین شیشه‌سیاه پیش ایستاده است و صندوق را بالا کرده میره؟
نمیفهمم رئیس صاحب، یک بجه شب منم تو یک تیاره دگام آمده بود، اما تو صندوق را بالا کردن و پس پرواز کردن.
در گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا آمده است که طالبان مسلح می‌خواهند کارخانه‌های تولید مواد مخدر را به مناطق انتقال دهند که در معرض حملات نیروهای افغان و خارجی قرار ندارند. در گزارش تازه پنتاگون که به روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا ارائه شد، آمده است که دوام عملیات مشترک هوایی بالای کارخانه‌های تولید مواد مخدر $10 میلیون به طالبان زیان وارد کرده است. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی گفت طالبان تلاش می‌کنند تا منابع عایداتیشان را از معرض حملات نجات دهند، اما قوت‌های مشترک هوایی افغان و خارجی با استفاده از 4 نقطه عملیاتی در 4 زون کشور این منابع را هدف قرار می‌دهند. تفصیل بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
وزارت دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه گزارشش را به کنگره این کشور ارائه کرد که در آن وضعیت امنیتی افغانستان و چگونگی دستاورد استراتژی جنوب آسیا در 6 ماه گذشته ارزیابی شده است. در این گزارش عملیات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی به هدف از بین بردن کارخانه های تولید مواد مخدر مؤثر خوانده شده و تأکید شده است که طالبان مسلح تلاش می کنند تا کارخانه های باقی مانده را از محلات مورد تهدید به مناطق انتقال دهند که از حملات هوایی در امانند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی در صحبت با رادیو آزادی گفت نیروهای مشترک هوایی افغان و آمریکایی تمرکزشان را بالای منابع عایداتی طالبان بیشتر ساختند و هیچ محل امنی برای فعالیت کارخانه های تولید مواد مخدر باقی نمانده است.
ما در ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیدیم که باید محل تمویل و منابع عایداتی که طالبان در افغانستان دارند باید ضربه بخورند. گرچه طالبان برنامه را خود را از امو دوربین قوای هوایی ما نجات بدن، اما شما خبر دارین که ما 4 سایت اسکنگل داریم در افغانستان و این 4 سایت تمام فعالیت هایی که تهدیدات را متوجه می سازه متوجه است.
نیروهای مشترک افغان و آمریکایی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را آغاز کردند و هنوز نیز ادامه دارد. در گزارش پنتاگون گفته شده است که از اول ماه جنوری امسال تا 31 ماه می در مجموع 144 حمله هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر انجام شده که در نتیجه آن به ارزش ده‌ها میلیون دلار مواد مخدر، تجهیزات تولید مواد مخدر و پریکرسرها از بین برده شده است. از سوی دیگر جنرال لنس بونچ معاون قماندان نیروهای هوایی آمریکا در افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس در واشنگتن به خبرنگاران گفت تا حال آنان هیچ ادعای معتبر در رابطه با تلفات ملکی در هنگام حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را دریافت نکردند. آقای بونچ میگوید حملات آنان هدفمند و بر بنیاد اطلاعات دقیق صورت میگیرد.
بر اساس تخمین ما عملات هوایی توانسته منابع مالی طالبان به ارزش 45 میلیون دلار را تخریب کند و علاوه بر آن حملات قوای هوایی افغان نیز توانسته 11 میلیون دلار به طالبان زیان وارد کند. ما در جریان 144 حمله هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر هیچ ادعای معتبر تلفات ملکی را نداریم، زیرا حملات هوایی ما به گونه هدفمند و مشخص به هدف وارد کردن فشار مالی بر طالبان انجام می شود.
قوت‌های مشترک هوایی افغان و آمریکایی در 7 ماه گذشته کارخانه‌های تولید مواد مخدر را در ولایات هلمند، فرا و بدخشان هدف قرار دادند. گل احمد اعظمی نماینده فرا در مشران و جرگه می‌گوید پیش از این لابراتوارهای تولید مواد مخدر در محلات غیر مسکونی قرار داشت و حال احتمال آن وجود دارد که طالبان مسلح برای نجات از این حملات لابراتوارهای مسکو را به مناطق ملکی و مسکونی انتقال دهند.
همین محلاتی که نیروهای هوایی بمبارد کرده، تلفات ملکی بسیار کم و اندک بوده. هدف مشخص بوده، اطلاعات دقیق بوده. شاید یکی از میتودها و طریقهایشی باشه که در محلات این فابریکات انتقال بتن که اونجا مردم ملکی حضور داشته باشد و این عملیات بسیار دشوار خواهد ساخت.
آقای اعظمی در حالی که تمرکز بر نابودی منابع عایداتی طالبان را اقدام بجا برای قطع منابع تمویل جنگ افغانستان می داند، از نیروهای مشترک می خواهد که برای حفظ جان افراد ملکی و جلوگیری از افزایش تلفات، حملات بالای کارخانه های تولید مواد مخدر را همانند گذشته به گونه دقیق اجرا کنند.
دولت افغانستان میخواهد تا در پالیسی کاهش تقاضا به مواد مخدر بیشتر بالای برنامه وقایت تمرکز کند. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مراسم تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر گفت تداوی معتادین در بخش کاهش تقاضا مؤثر واقع نشده و اکنون آنان میخواهند تا از طریق آگاهی دهی برنامه‌های وقایوی تقاضا به مواد مخدر را کاهش دهند. وزارت صحت عامه میگوید عرضه خدمات صحی در بخش تداوی معتادین به دلیل مشکلات امنیتی مالی و سطح بلند عرضه مواد مخدر با موانع روبرو شده است. فرید حلیمی با جزئیات بیشتر.
هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان به روز یکشنبه با پیام مواد مخدر تباه کننده است از سوی برخی ادارات مسئول در شفاخانه تداوی معتادین ابن سینا تجلیل شد. فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات سی وزارت صحت عامه در این نشست گفت که آنان سالانه با هزینه 2.5 میلیون دلار آمریکایی 40,000 تن معتاد به مواد مخدر را تداوی می کنند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و برخورد نادرست در جامعه و خانواده، افراد تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رهبری وزارت صحت عامه برای دریافت امکانات مالی، برای تقویه بیشتر سیستم صحی، برای تداوی شما، برای آگاهی دهی عامه، برای تمام موارد کمک خواهیم کرد و در پشت برنامه استاد خواهیم بود. اما ما از تمام ادارات محترم زیرک میخواهیم که تنها مسئله اعتیاد را از بود صحی نبینند، تنها فکر نکنند که وزارت صحت عامه مسئول است.
با این حال وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مراسم تجلیل از هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر از تجدید نظر پالیسی ملی کاهش تقاضا خبر داد. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت در پالیسی جدید این بار تمرکز بیشتر روی وقایع می باشد. به گفته وی ایجاد مراکز صحی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر راه حل اساسی نیست و باید تلاش شود تا جهت وقایع اعتیاد به مواد مخدر به مردم آگاهی داده شود.
ما دیدیم که چند سال پیش زمانی که پالیسی کاهش تقاضا را ایجاد می کردیم در افغانستان 9,40,000 معتاد موجود بود و هدف تعیین شده این بود تا چند سال این معتادین تداوی و به اعتیاد خاتمه بدهیم. اما متاسفانه مشکل با گذشت هر روز در حال افزایش است و لازم دیدیم که پالیسی تجدید نظر شود تا مطابق به وقت و شرایط آماده شود.
تجلیل از هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در افغانستان در حال است که اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته است که کشت تریاک در جهان در مقایسه به سال گذشته 65% افزایش یافته و بیشترین تریاک جهان نیز در افغانستان تولید می شود.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ میگوید تعداد معتادین مواد مخدر در این ولایت به 100,000 تن رسیده است. عبدالرحیم اغلی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ برای رادیو آزادی گفت کارگران افغان برگشته از کشورهای همسایه پدیده اعتیاد را با خود به این ولایت آوردند و حال جوانان و نوجوانان به دلیل بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر معتاد میشوند. در این رابطه به گزارش مجیب الرحمن حبیب زئی توجه کنید.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در بلخ از افزایش شمار معتادین در این ولایت نگرانند. مسئولان در ریاست مبارزه با مواد مخدر بلخ ادعا دارند که نزدیک به 100,000 تن به شمول زنان، کودکان و مردان مبتلا به مواد مخدر بوده و مراکز تداوی معتادین نیز نظر با مرانان ناچیز است. عبدالرحیم اوغلی رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ میگوید که بیکاری، ناامنی و مهاجرت های به موقع به کشورهای بیرونی از عوامل اساسی مبتلا شدن افراد به مواد مخدر در این ولایت بوده است. رئیس مبارزه با مواد مخدر بلخ مدعی است که به دلیل عوامل یاد شده آمار افراد مبتلا به مواد مخدر در این ولایت در حال افزایش است. آقای قلی در رابطه گفت
ناامنی ها و جنگ های پیهمی که وجود داره و مهاجرت هایی که
در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد زمستانان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن. وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن، اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر در بلخ میگویند که اکثر زنان و اطفال در ولسوالی های دولت آباد، کلدار و شورتپه بلخ مبتلا به مواد مخدر هستند. آقای غولی مدعی است که جهت تداوی و درمان معتادین بیش از 5 مرکز در ولایت بلخ فعالیت داشته که به طور مجموعی ظرفیت 260 بستر را دارد و این برای تداوی نزدیک به 100,000 تن کافی نیست. با این حال شمار از معتادین که در قسمت شمالی شهر مزار شریف در قبرستانی دشت شور در هوای سوزانی بیش از 40 درجه مزار شریف سرگرم استعمال مواد مخدرند میگویند که نبود کار و اقتصاد ضعیف خانواده آنان را با این سرنوشت روبرو ساخته است. دو تن از معتادین در این باره گفتند:
اما ما میفهمیدیم مواد مخدر است، نمیفهمیدیم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو رنگ داره، یعنی ناتوان میشه لیلا کردن از این. فکر میکردیم اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته رم یلا فکر نه، یعنی یک وقت دل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که لیکن چیکنیم ما رو به این را دیگه سرخم ساختن، بیکارم شدیم.
ما والا متاسفانه در افغانستان معتاد شدیم. این قبرستان اگه میبینین نه در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره بودم. کار خود ما از دست ما ساخته نیست دیگه، یعنی پول مواد داده، یعنی بود آشقال، یعنی بود تلیم بمی چیزی که دم روی سرک هست اونم میچینی میسویسون یا براخره تا که یک پولی دوا شود.
این که مواد مخدر برای ده ها هزار معتاد در شهر مزار شریف چگونه مهیا می شود و چرا پلیس نتونسته است جلو فروشندگان و قاچاقبران مواد مخدر در مزار شریف را بگیرد، خواستیم نظر اکرم سامه قمندان امنی بلخ را نیز با خود داشته باشیم. آقای سامه با آنکه در نخست پذیرفت که در رابطه با چگونگی قاچاق و فروش مواد مخدر در بلخ با رادیو آزادی صحبت کند، اما بگذشت چند ساعته و حضور ما در دفتر کاریش وای به یک بارگی و یا هم ممکن به دلیل فشارهای بیرونی از مصاحبه در این باره خودداری کرد. این در حالی است که نظر به ادعاهای مسئولان ریاست‌های مبارزه با مواد مخدر در ولایت همجوار بلخ در سرپل، جوزجان، سمنگان و بغلان نیز آمار معتادین در حال افزایش است. مجیب رحمان حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
خانم طاهره که تا صنف 5 مکتب خوانده 3 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند و معتاد است. وی می گوید که شوهرش وی را به استفاده از مواد مخدر مجبور ساخت. این که طاهره چگونه به مواد مخدر معتاد شد و در زمان اعتیاد با چه مشکلات روبرو شده است، ادامه داستان را در گفتگوی طاهره با همکار ما محمد عیاض ترنک می شنویم.
شوهر معتاد بود. به خاطری که مثلا خب مرا شبیه خود بسازه که یک وقت نشه مثلا ما را ایلا کنن که از من جدا شدن. گفتم نمتونستیم دیگه. اون هم سر ما زور بود دیگه. اول شو هم شیشه را پیشنهاد کرد. خیلی هم پدرش مانع شد که نکنه این کاره. نشد دیگه. گوش نکرد. منم یواشکی تا شکی نمیداد. من دیگه مبتلا دازده شدم. بدبختی زیاد آمد دیگه. کار نمیکرد. بیکاری بود. دیگه هرچی وسایل خانه بود سودا کرد. گوشه نشین بودیم، همه فامیلا ترک کرده بود، هیچ کس با ما خوش نبود. هم کاکای شوهر من، زن دختر کاکایشی، امایشی، پدرش، آبرو ده فامیل و خانواده نزداشتین. اصلا هیچ کس ده یاد آدم نمود. حافظ آدم قد مش و ضعیف مش. قصه نمیکرد شوهرم. وقتی هم که باش که صحبت میکردیم جنگ میکرد، دعوا میکرد. بعد دیگه بوده گوشه خود تنها میشیش من گوشه خود. صحبت نمیکردیم با هم دیگه. اول مثلا خانه‌دار بودم، بعد اصلا که دیدیم که کار نمیکنه، تمام وسایلم فروخته شد دیگه، من مشغول کار شدم. دیگه خانه پاکاری میکردم. خانه من اول ایران بود. 3 ماه بعد از عروسی شوهر مرا گرفت رادی مرز کرد. این منم باش رادی مرز کرد آمدیم اینجا. زندگی اول خوب بود. خب با خانواده خوشخینا با هم بودیم. پیش پدرش بودیم، پدرش اینا کمکش میکرد. وقتی از پدرش جدا شدیم دیگه من شروع به کار کردم. خوراک نداشتیم دیگه، در روز دو دفعه غذا هم خوردیم، او هم فقط نان بود و ماست بود دیگه، نه روغن میخرید نه موارد خوراکی دیگه. تو من خیلی مثلا نصیحتش کردم که چرا مثلا این تو کاری، گفت نموشه مشکلات خانه ای که اینطور. از پدر مادر خفه بود دیگه، اصلا نمیخواست درکنه. خودشون زیر پول پایپ سودا میکرد، لایتر پر میکرد دیگه، این چیزایی که مثلا معتاد لازم داشت اونا رو میتونن. جز بدبختی دیگه تغییر نبود. کرای خانه دادن نمیتونستیم، خرج و خوراک اینا نبود دیگه. یکان شب مثلا نمیمد، مردم خانه بودم درد خور کشیدم میرفت. 44 روز پیش خانه نمی اومد به خاطر کار خانه، دو شب سه شب خانه نیامده بود. زنگ زد که بیا مثلا کارت داریم. بعد رفتم اون خبر فوت پدر شنیدم، به خاطر از تصمیم گرفتم بهم ترک کنم. شوهرم از من سوء استفاده میکنه، نمیخواد که مثلا ما بجور باشیم اینا. حالا تصمیم دارم برم یک وظیفه پیدا کنم، کار اخجار کنم پس ایران برم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اجمل رئیس میدان هوایی صبح وقت به دفتر می آید و می بیند که یک طیاره ناشناس در صحن میدان هوایی توقف کرده است. موترهای دارای شیشه های سیاه در نزدیک آن ایستاده و چند فرد با روهای پوشانده صندوق های بزرگ را داخل طیاره می سازند. اجمل با ورختایی از مامور خود محمود در مورد طیاره می پرسد. اما محمود نیز در این مورد چیزی نمی‌داند و می‌گوید که شب نیز همچون یک طیاره در میدان نشست کرد، صندوق‌ها را انتقال داد. این که این طیاره مربوط کی است و در درون صندوق‌ها چی جا به جا شده و در ادامه چی خواهد شد، این همه را در این دراما می‌شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم رئیس صاحب.
و علیکم السلام. مامو جان، این طیاره از کی است که موتورای کروزین شیشه سیاه پیش ایستاده است و صندوق‌ها را بالا کرده میره؟
نمیفهمم رئیس صاحب. یک بجه شب منمت یک طیاره دوگام اومده بود. اما تا صندوق‌ها را بالا کردن و پس پرواز کردن.
شما چرا طیاره را سعی نکردین که از کی است و چی بکنه؟
ما کوشش خود کردیم، اما ولی صاحب زنگ زد، گفت که مهمونای ما هستن، امرایشون کار نداشته باشین.
تو باش ما وزارت زنگ بزنم که گپاش خبر است.
سلام علیکم اجمل خان.
و علیکم السلام معین صاحب، خوب هستین؟
شکر است اجمل جان، زنده باشی.
معین صاحب، صبح امروز وقتی که ما به دفتر آمدم دیدم که یک طیاره ناشناس در میدان هوایی ما نشست کرده. چند موتر کروزین شیشه سیاه پیش ایستاده بوده و صندوق‌ها را به طیاره بالا میکردن. همکارای ما میگن که شب گذشتم ساعت یک بجه عمود یک طیاره آمد و دمو تاریکی شب پس پرواز کرد. خواستم پرسان کنم که شما خبر هستین نیستین که طیاره از کی است و چی انتقال میتن؟
شما از نزدیک سعی نکردین که طیاره از کی است و چی انتقال میتن؟
همکارای ما کوشش کردن که طیاره را از نزدیک ببینن و معلومات کنن که مردم کی هستن و چی میکنن. اما والی صاحب برشان گفته بود که طیاره از میمانایشان است و همراهشان کار نداشته باشن.
حالا چرا همون وقت دم نصف شب برام اول نداده نه؟
همکارای ما از والی صاحب ترسیده بودن. حالا که ما به دفتر آمدم وقت از این قصه خبر شدم، دفعتاً به شما خبر دادم. گفتم باش که شما خبر هستین یا نه؟
نه والا من خبر نیستم. در پشت این مسئله من کدام گپ هست؟
والی صاحب سلام علیکم، بخیر بین.
تو مایه فساد که اینجا رئیس باشی خیر از کجا خواهد شد؟
چرا والی صاحب، خیرت باشه، ما چی اشتباه کردیم؟
اشتباه نه که کلان گناه کردی.
والی صاحب من نفهمیدم چی گپ شده صاحب؟
در مورد طیاره دیروز تو به وزارت خبر دادی؟
بله صاحب من خبر دادم. چرا کدوم مشکل پیش آمده؟
تو ایره برم بگو که والی از این ولایت ما هستم یا تو؟
نه صاحب شما هستین.
دیگه ایره برم بگو که تو رئیس میدان هوایی هستی و یا اینکه قمندان پلیس مبارزه با مواد مخدر؟
نه صاحب، من تنها رئیس میدان هوایی هستم. چرا در این طیاره مواد مخدر بود؟
ای که در طیاره زهر بود یا عسل، تو را چی؟ تو ایره برام بگو که چرا در کارهای ما مداخله میکنی؟
والی صاحب، این مسئولیت مشترک کل ماست که باید جلو قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی بگیریم صاحب.
بس، بسیار گپ نزن. بچه‌ها بگیرینش. ویره در جای بندی کنین که هیچ کس نفهمه سرش.
بار تو دیگه والی صاحب.
و به رسانه‌ها بگوین که اجمل رئیس میدان هوایی به خارج از کشور مواد مخدر قاچاق میکرد، وقت فهمید که رسوا میشه و دزگیر میشه از کشور فرار کرد.
والی صاحب خیر، من استعفا میکنم، اما اتهام قاچاق مواد مخدر به من نزنین. والی صاحب خیر، عذرتم میکنم، قربان شما والی صاحب.
دانته بسته کو، اگه نه دانته میدم میکنم.
اگر از ما اول گپ مرا میشنیدی امروز بازاری و استعفا ضرورت نبود. تو خود کتمه میزنی؟
خیر والی سب، ای بار مرا ببخشین سب، بعد از این بدون اجازه شما هیچ کار نمیکنم سب.
نه، آل بسار نوخت است بی بی احمق. آل خواه از طرف مرکز دی تیارا مواد مخدر کشف شد، اما اگر از طرف مرکز من متهم به قاچاق مواد مخدر شدم نیست و نابودت میکنم. فهمیدی جانی؟
بچا
بله والی سب.
ای احمق به زندان شخصی ما ببرین. ای تال نفهمیده که اینجا تنها حکومت شخصی ما میچنه و بس.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به خصوص شنونده های برنامه کاروان زهر، از این که تا این لحظات ما را همراهی کردین ممنونتان. این بود داشته های برنامه این هفته ایمان که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی خداوند نگهدارتان باد.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.